بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء جعل لكم الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
خب الحمدلله اصول و مبانی بحث عقل بسیاریش گذشت و روایات شریف برای ما آشکار کردند. انشاءالله تحققش هم به همین بالاخره سادگی امکان پذیر بشه. در روایت 22 که بله احلام رو بعضی در حقیقت حلم رو از صبر گرفتن، اما اصل حلم رو که حلم باشه از خلاصه یک مرتبه از عقل گرفتن که اهل فعلیت یافته در حقیقت عقول رو گرفتن که حلم و حلم تقبله. مثل این که در حقیقت وقتی که بچه به یک مرتبه از به اصطلاح کمال میرسه محتلم میشه و احتلام برش ایجاد میشه که یه مرتبه از کمال براشه که تو رشد خلقیش به این مرتبه رسیده، تو بحث در حقیقت کمالت بهی احلام هم مثل جمع به ها عقول هم بعضی حلم رو عبارت اخرای عقل گرفتن بعضی عقل رو به زمینه یه مرتبه از کمال حلم گرفتن، لذا حل و حل که حالا از صبرم باشه، صبرم از معرفت نشأت بگیره، برگشت پیدا میکنه. البته برای حل معنای مختلف ذکر کردن، حتی از غاس احلام رو هم که در خوابهای پریشانه، احلام که میشه خواب با از غاسش هم پریشانش باشه، باز هم به اونجا برگردوندن. این حال لذا یه مرتبه از کماله که کمالت بهی احلام هم، یعنی این عقول هم جمع عقلشون و کماله.
این زمین
جمع عبه ها به ید برمیگرده، به صلاح جمع به اون ید عقلشون و کمالت به این در حقیقت جمع عقل احلامشون، یعنی این برمیگرده به جمع عقل، به صلاح کمالت بهی به جمع عقل، اون در حقیقت به ها برمیگرده به ید که ید و این که برمود که وضع الله یده او، یعنی جمع به این ید که بر روز قرار میگیره عقول رشد پیدا میکنه و جمع میشود، و کمالت بهی به این جمع عقول که با اون ید محض حاصل شد احلام رشد میکنه، یعنی بحث کمال احلام پس از جمع عقله که جمع عقلم به واسطه وضعیته، درسته؟ خب بله عرض کردم دیگه، احلام در حقیقت یه مرتبه بالاتر از عقله، لذا در حقیقت کمالت به این جمع عقول احلام که نتیجه عقله، که احلام نتیجه عقله. و در روایت بعدی که روایت 22 همه، اون روایت گذشته، روایت بله جان از کردیم که اونو یادداشت کردم، الان هم همراه هست 34 یا 5 مورد بود که الان 34 مورد هستش که الان هم همراه هست، ولی این خلاصه بنا شد که دیگه اون امهاتش رو عرض کردیم، بقیهش هم دوستان با تفکر در مسئله انشاءالله بیش از این به دست میارن بعد به ما میدن دیگه، همه رو بخواییم اینجا بیان بشه وقت خیلی میگذره. ما دیگه حالا یه خود تازه میخواییم بزنیم انشاءالله دنده یک به دنده دو سه خودتون تر بدیم. در روایت 22 میفرماید که ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. این یه بیان عالی است و خیلی از توهماتی رو که مرتبه عقل رو و نگاه به عقل رو متفاوت میبینن بیان میکنه. حجت بین خدا، بین بندگان و خدا عقل است، یعنی تا عقل نباشه هیچ حجتی تمام نخواهد شد. اگر میخواد توحید قبول بشه، میخواد توحید رو بپذیرد، میخواد معاد رو بپذیرد، میخواد نبوت رو بپذیرد، دین رو بپذیرد، عقل لازم است. اگر عقل نباشه نه توحیدی قوام دارد برای این فرد، برای این فرد نه دینی برای این حجیت دارد، نه نبوتی نه معادی، حجیت نداره. و اگر حجیت نداشت برای او تحقق هم ندارد، اگر حجیت نداشت تحقق هم بعثی هم ندارد، تشریح هم ندارد به این عنوان. دقت میکنید؟ پس اگر عقل در کار نباشد هیچ کدام از اینها برای او قوامی ندارد، حجیتی هم ندارد. پس اون چه که باعث میشه توحید، نبوت، معاد و تمام مباحث اعتقادات و اصول اساسیش پذیرفته بشود، اون سببش عقل است. اگر این آمد اون موقع پس از این که این قبول شد و توحید رو پذیرفت و معاد رو پذیرفت و نبوت رو پس از اینها پذیرفت، اون موقع انبیا معنا پیدا میکنند، انبیا حجیت پیدا میکنند. لذا بعد میفهم حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر بندگان چی هستش؟ نبوته. یعنی بعد از اینکه خدا رو پذیرفتند و توحید براشون آشکار شد، حالا حجت خدا بر مردم نبوته که راه رو نشون میده، جزئیات رو بیان میکنند، طریق رو آشکار میکنند، مباحث معاد رو روشن میکنند برای او پس از پذیرفتن، دقیقا اون پس از پذیرفتن اصل مسئله. پس حجتی ما بین العباد و بین الله عقله، ولی حجت خدا پس از قبول عقل توحید را نبیست. پس اگر عقل باشد اون حجت بعدی معنا پیدا می کند که نبوت و نبیست. خب اشکالی که ندارید که مسئله هم خیلی خلاصه پیچیده نیست، درسته؟ ولی که متاسفانه گاهی شبهاتی وارد کرده اند و همین عقل رو هم در پذیرشش نسبت به اصل توحید و اینها چی میبینن؟ محتاج وحی میبینن. در اصل پذیرش اصل خدا و نه خصوصیات توحید، در اصل خدا میگه اینا محتاج وحیه، همه چیز محتاج وحیه، در حالی که این روایت میفرماید حجت فی ما بین العباد و بین الله عقله. پس از پذیرش البته در اون جایی که پذیرفت اون وقت نبی حجت خداست بر بنده، حجت خداست پس از اینکه پذیرفته باشه، پذیرفته شده باشه، نه قبل از پذیرش. دقت میکنی؟ نه اینکه اگر کسی نپذیرفت انکار کرد نبی برش حجت نیست، اگر نپذیرفت اول بر اون نپذیرفتن چوب میخوره که چرا نپذیرفته، چون باید نپذیرفت، چون حجت عقل رو بهش داده بود، عقل هم در حقیقت آمادگی و استعداد پذیرش توحید رو تو درونش که اون فطرته و براهین ساته است قرار داده بود، آیات الهی قرار داده بود. اگر این به اونا توجه نکرد، این توجه نکردن اعظمه، لذا اینجا چوب اولی رو میخورد و بعد وقتی این آشکار میشه که چرا نپذیرفت و این انکارش چوبش رو خورد، اون موقع البته بر فروعات هم چوب میخورد، درسته؟ هم بر اصول هم بر فروع، اما ابتداءً برای حجت، همونجور که تو پذیرش ابتداءً حجت عقل مطابق پذیرد، در چوب خوردن هم اول چوب میخورد بر چی؟ بر اصول که چرا نپذیرفته، و بعد چون نپذیرفتن اصولش مقدمه نپذیرفتن فروع و نبوت بوده، بر اون هم چوب میخورد، چون اختیاری محسوب میشه، درسته؟ چون اختیاری محسوب میشه اونم دیگه. اه حجتش به ذاته، یعنی خدای حالا این از اول حجت قرار داده، حجت دیگری نمیخواد. عقل یعنی فطرت، نه عقل یعنی فعلیت. عقل یعنی فطرت، عقل یعنی اون توانایی و استعداد، اون قوه وجودی انسان. عقل یعنی همون جایی که از عقل حیولانی چی میشه؟ شروع میشه تا اون عقل در حقیقت اتحاد با عقل فقه تمام مراتب. از اون عقل حیولانی که همه دارن، اللهم ها فجوره ها و تقوه ها که فطرته، این دیگه حجیتی از غیر نداره. حجیتش در همین ساختار وجودی انسان که قابل در حقیقت ندای الهی قرار میگیره، قابلیت تخاطب پیدا میکنه. قابل تخاطب یعنی خوبت رو تشخیص میده، امکان تشخیص خوبت از ابتدا براش هست. این قابلیت تشخیص خوبت، این میشه حجیت خودش، نفس حجیتش.
حجیتش
وقتی ذاتی
شد
نیاز
به اثبات
نداره، یعنی یا عقل یعنی یا حجیت عقل؟
حجیت عقل.
خب نه دیگه، وقتی که این ذاتی شد نیاز به اثبات نداره.
مثلا الان حجیت
نبوت
هم ذاتی
مگه
نیست؟
نه، حجیت نبوت ذاتی نیست، به عقل. یعنی حجیتش ها، نه نبوت. شما نبوت رو نمیگید، نبوت نبی رو که برای نبی نمیگید، که نبوت نبی رو برای این شخص، درسته؟ برای این شخص باید به عقلش ثابت بشه دیگه، و الا اگر به عقلش نبود، اگر اینجور نبود، اصلا تخلف نباید محقق میشد، درسته؟ تخلف نباید محقق میشد، باید همه قطعا میپذیرفتن و هیچ تخلفی امکان پذیر نباشه. مثل همین خوب و بد، که خوب و بد رو نمیخواد خدا یاد بده، خوب و بد رو از ابتدا، اون خوب و بد اساسی که بین خود بچه از همون کودکی که هنوز این خوب و بد رو بینشون تشخیص میده، خوب و بد های اون نظام کلی رو. دقت کنی که اینجا از اول براش آشکاره، بله، یعنی همون قبح زور، همون حسن عد، اونایی که اولیاته، که اگر اعتنا کرد جزئیات هم برای متفرع میشه.
جا میشه
گفت
حجت خدا با علم حضوری
خود چی؟
حجیت خدا با علم
حضوری
خودمون.
ببین عقل رو انسان با علم حضوری مییابد، یعنی این خوبت رو درونش مییابد که دارد، اما حجیتش دقت میکنید، حجیت غیر از اینه. حجیت اصلا نمیخواد، حجیت تو باب با اثباته، یعنی تو مقام ثبوت نیست، حجیت تو مقام اثباته. وقتی مقام اثبات شد، مقام چی میشه؟ استدلاله. مقام استدلال علم حضوری نیست، علم حضوری مقام ثبوته، درسته؟ بعد میفرماید که بله، ما میخواییم اینه که اونایی نزنی، ولی خب شما چه این سوال بخواییم، مجبوریم شما رو ببینیم اجده رو بزنیم، بله، میگیم میخواییم بخونیم دیگه، اینه که نزنیم، بله.
این که در روایت به صلاح این
حجت بودن نبی را مقدمه بر حجت بودن عقل میاره، پس با این قاعده
به خاطر اینکه شرافت در نتیجه است، یعنی اونی که در حقیقت عقل رو در نهایت به سرانجامش میرسونه اینه، یعنی اونم که حجیت برای عقل قرار داده شده مقدمه برای این حجیت، این شرافت مقدمه که به این نتیجه برسد. لذا ذکر اولم شده و توجه به این داده در عینی که او در حقیقت استعداده در مؤخرزه شده. غیر از این که تقدم و تأخرها جهات متعددی دارن، همیشه در حقیقت تقدم و تأخرها دنبال همیشه دنبال جهت نباشی، گاهی تأخر و تأخر تقدم از راویه، ولی در صورتی که تقدم و تأخر از راوی هم نباشه چی هستش؟ این مسئله روشنه که نتیجه برای این متفرع بوده، یعنی اون مقدمه است برای این نتیجه است که حجت الهی بر عباد که در حقیقت نبوت محقق بشه، حجیت عقل و اون که عقل بین خدا و بین بند بین بنده و خدا محقق شده برای رسیدن به اینه، شرافت این ثابت بشه. خب بله، خب بله درسته، خب اگه غیر از این بود غلط بود. نه اون تکلیف دیگه، حجت الله علی العباد یعنی این تکلیف بر بندگانه، نه اما بین خدا و بین بندگان هنوز تکلیف محقق نشده، تازه میخواد بعد از این، یعنی تو قبول اصل توحید دقت بکنید هنوز تکلیفی متوجهی نشده که میخواد تازه خدا رو بپذیرد، قبل از این خدا رو بپذیرد هنوز تکلیفی محقق نشده، منتها خود این رو سوق میده به سمت چی؟ از درون سوق میده به سمت اینکه کمال مطلق رو میخواد، چون میخواد درسته به سمت اینکه خدا رو بپذیرد حرکت میکنه، این فطرت که خدا اینو قرار داده، اما تا این حرکت نمیکرد، تا این شوق نبود، تا این پذیرش نبود، تکلیف دیگری در کار نبود که نبوت عدل عباد بشه، اون علا تکلیفه، یعنی بعد از این پذیرش بلافاصله تکالیف میاد، تکالیف از جملش چیه؟ پذیرش که نبی باید باشد، نبی باید باشد، لذا باید تبعیت و اطاعت محقق بشه نسبت به نبی که ثابت میشه، درسته؟ لذا تکلیف دنبالش، ولی اونجا تکلیف نیست، اونجا از درون جوششه بین العباد و بین الله، تازه جوشش داره محقق میشه. در روایت 23 میفرماید که عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد مرسلا قال ابو عبد الله علیه السلام دعامت الانسان العقل، اصل و ریشه و ستون خیمه وجودی انسانی، ببینید هر تعبیری که میگم دقت داره باشه، اصل و ریشه و ستون خیمه انسانی عقل است، همونجوری که تو حدیث جنود عقل و جهل گفتیم که عقل در حقیقت اساس وجود انسانه و اقبال و ادبار به اون میشه و جنود مربوط به اونه، بقیه ظهور و اصل، در اینجا هم میفرماید دعامت الانسان، اصل انسان، ریشه انسان، ستون خیمه انسان عقل است. و العقلو حالا از اینجا بیان میکنه که چطور ستون است، شروع میکنه بعضی از فضائل عقل رو انشراحاً با تفسیر در حقیقت چکار کردن؟ بیان کردن، یعنی اونجا اون تابلوی وجودی است که العقل دعامت الانسان، اصل انسان و ریشه انسان عقله، درسته؟ بعد شروع میکنه تو بیان این تفاصیل این مسئله، پس تا این دعامت الانسان العقل این اساس مسئله است، اما العقل منه الفتنه والفهم والحفظ والعلم که چهار در حقیقت ظهور از ظهورات عقل رو بیان میکنه که منحصرم نیست، حصرم در اینجا در کار نیست، بلکه به عنوان نمونه از این چهارتا میفرماید که از منهو، ببینید منهو که میاره نشون میده چی هستش؟ نشأت گرفته از این، اما حصرم نیست. منهو فتنه هوش، هوش انسان از چی نشأت میگیره؟ هوش از خلاصه عقل نشأت میگیره. فهم، هوش در حقیقت اون حالتی است که قدرت انتقال سریع تو انسانه که خیلی ها سریع منتقل میشن، فهم یافت مطلبه، یعنی وقتی که این مطلب گفته میشه این وجودش موانع نداره، میفهمه زود. اون قدرت انتقال سریع هوش، هوش به طوری است که به سرعت منتقل میشه، فهم در حقیقت استعداد یافتنه که این در حقیقت با اون تفاوتهایی رو داره. ولی حفظ این که گاهی بعضی ها میفهمن اما قدرت حفظ و نگهداری ندارن، بعضی این تقریبا خدا گاهی متعجز کرده تو انسان‌ها مختلف قرار داده که بعضی ها قدرت درکشون خیلی سریعه، زود میگیرن اما بقاءن یادشون نمیمونه، بعضی ها دیر میگیرن اما بقایش تو وجودشون بیشتره. هر دو با این جبران میشه. البته بعضی ها هستن هم زود میگیرن هم بقایش تو وجودشون حفظش قویه، اینها البته دیگه از قدرت بالاتری از عقل برخوردارن. حالا بعد تو حدیث ایشالله میخوام تونتر بسیم حدیث بعدی رو هم بخونیم تو اونجا بیان میکنه. پس العقل و منه الفتنه و الفهم و الحفظ و العلم، علم هم که خود حقیقت ادراکه که از مجموع اینها برمیاد که یافت ادراکه که هوش و فهم و حفظ تأثیر میگذارن تو اصل علم که اون یافتیست که نسبت به خارج محقق میشه. و بالعقل یکملو، به عقل انسان کامل میشود. یکملو کی؟ انسان دیگه، که همونجا گفت آمت الانسان، درسته؟ و بالعقل یکملو انسان و هو عقل دلیل انسان است. ببینید سه تا خصوصیت میاره، هر کدامش یه اثری داره، یه نگاه، یه جهتیه. و هو عقل دلیل انسان است، مبصر انسان است و مفتاح امر انسان است. هر کدوم از اینا دلیل است، مانند این که علامت نشون میده که از کجا باید رفت، دلیله، دلالت میکنه. مبصر است، مثل خورشیده که تلالو و روشنایی ایجاد میکنه، کاملا آشکار میکنه، گاهی دلالته گاهی مبصر بودن و در حقیقت مضیع بودن، آشکار کردن، ایجاد بصیرت میکنه، ایجاد نورانیت میکنه. این ایجاد نورانیت یه مرتبه دیگری از چی هستش؟ از خود دلالت ها. اما دلالت ممکنه به نورانیت باشه، ممکنه در حقیقت به جهات دیگری باشه، ممکنه از باب عمل باشه، ممکنه از راه علم باشه، اما مبصر بودن از راه چی هستش؟ نور یسعی نورهم بین ایدیهم. و مفتاح است، مفتاح امر است، یعنی کلید تمام در حقیقت درها. همونجوری که جنود در حقیقت همه لشکر بودن، هر جندی یک باب بود، هر جندی یک باب بود، درسته؟ مفتاح تمام امرها خود عقله. لذا اگر عقل نباشد هیچ کدام از امرها درها برش باز نمیشه، با تمام درهای بسته مواجه میشه. لذا میفرماید مفتاح امری فعضا کان تأیید و عقلهی منن نوره، اگر عقلش تأیید شد منن نور، که همون نوری که حالا مطابق با عقل دیگه، نه نور حسی دیگه، که همون نور حالا اعم از دلیل و مبصر و مفتاحه. ازا کانه تأیید و عقلهی منن نور، اون نوری که گاهی به نحو مفتاحیته، گاهی به نحو مبصریته، گاهی به نحو دلالته، کان عالمن حافظن ذاکرن فتنن فهما، که اون خصوصیات رو حالا دوباره تکرار میکنه به زمینه ذاکر که در اون چهار تا نبود، اینجا شد پنج تا. اگر عقل تأیید شد منن نور، کان عالمن حافظن ذاکرن، منتها از این ور اومد، یعنی از انتها به ابتدا حال حرکت میکنه، اونجا از فتن در حقیقت حرکت کرد تا به علم، از اینجا از علم حرکت میکنه که داره در حقیقت تلخصش رو میگه. کان آل من حافظن ذاکرن فتنن فهما فعلم بذالک، پس با این تأیید نورانی از عقل، فعلم بذالک، به این عقل میابد کیفه و لمه و حیثو، میابد کیفه، کیفه برای خصوصیات میگن که چگونگی را و لمه علت را و حیث و جهت را، با عقل چگونگی و علت و جهت را با عقل میابه. حالا بیان میکنه عرف من نصحه و من غشه، میابد کی ناصح برای او، کی چی هستش؟ غیر ناصحه، مخلوط داره، خدیعه است، خود است، میفهمه این رو، عقل میفهمه. فاذا عرف ذلك عرف مجرا، وقتی که شناخت اینها رو، راه رو پیدا میکند. عرف مجرا، راه رو، اون جایی که جای جریان و حرکت مییابد، وقتی راه رو یافت و با این دلیلی و در حقیقت مبصر و مفتاح داره حرکت میکنه و این نورانیت اینا، موصوله و مفصوله، اون چه که در این راه او را رساننده است، او را در حقیقت به اون نتیجه سلام علیکم الله میرساند و آنچه که او را از نتیجه جدا میکنه، مفصول جدا کننده از نتیجه است، موصول رساننده به نتیجه است. پس عقل هم راه رو نشون میده، هم موصول رو نشون میده که کمک کننده است در رسیدن، و هم مفصول رو که موانع نشون میده. اخلص در این حالت، اخلص الوحدانیت لله و الاقرار بالطاعت، در این حالت اخلص الوحدانیت لله و اخلص الاقرار بالطاعت، دو تا کار رو با نهایت اخلاص انجام میده. یکی اقرار به توحید در نظام در نظری، و یکی اخلاص در اقرار به طاعت در نظام عملی، یعنی اخلاص در اعتقاد و اخلاص در عمل در براش محقق میشه، اخلاص در توحید و اخلاص در اقرار به طاعت. فاضافه علی ذالک کان، اگر عقل تا اینجا اینو پیش برد و تا مرتبه اخلاص در نظر و عمل او رو کشون، کان مستدرکن لمافات، اونی رو که از دست داده راه جبرانش هم نشونش میده. اینم جالبه، یعنی نه فقط راه رو و موصول رو و اون چیزی که در حقیقت کمک کننده است و موانع رو و مسیر رو و مقصد رو همه رو نشون میده و میرساند به اخلاص در طاعت و اخلاص در نظر و در حقیقت اون نگاه نظری، بلکه اون چرا که از دست داده رو هم چکار میکنه؟ راه جبرانش رو نشونش میده. و همچنین کان مستدرکن لمافات، اونی رو که در حقیقت مستدرک لمافات هست برای او آشکار می شود، و واردن علام و آت، نشون میده کجا باید بره، او رو مسلط میکنه به اون جایی که باید بره. این روشن کردن هم اون اشتباهات گذشته رو برای انسان آشکار میکند، هم افق آینده رو آشکار میکند که کجا باید بره. دیگه آینده براش متشابه نیست، میداند وظیفش چیه. ما خیلی وقتا چون نمیدونیم وظیفمون چیه، گاهی مجبور بشیم یه عملی رو انجام بدیم، بعد میفهمیم این وظیفمون نبوده و وظیفمون غیر از این بوده، چون روشن نیست. اگر کسی با مسیر عقل حرکت کرده باشه و استعدادهای اون رو به فعلیت برساند، میفرماید که هم گذشته رو نشون میده کجا خطا کرده بوده، هم آینده رو نشون میده که کجا باید وارد بشه، کجا مینگذاریه، کجا در رس، کجا سقوطه، کاملا در حقیقت آشکار میشه. خدا رحمت کند این مرحوم جعفر آقا مجتهدی، خب اهل سفر بود تو بیابونها، از بیابونها میرفت، اهل پیاده روی های زیاد و سالیان طولانی، بعد نقل میکردن ایشون میفرمودن که وقتی که تو بیابونها وقت ظلمت و تاریکی میرفتم، هرگاه دره یا خلاصه مثلا مانعی سر راه بود، آسمان برقی میزد و آشکار میشد. این تو نظام مادی هم چی هستش؟ امکان پذیر میشه تا این حد برای افراد سرایت پیدا میکنه. البته این تو نظام معنوی درها، سقوطها، مینگذاریها اشده، اونجا عقل همینجور تلعلو داره برای این. بعضی ها نورفکنه، بعضی ها خورشیده، بعضی ها در حقیقت اصلا یک حقیقت واحده براشون بیشتر است، کل برق الخاطف عبور میکنن. یعنی تمام اینها مراتب عقله و نورانیت عقله. لذا میفرماید که فاذا فعل ذلك کان مستدرکا لمافا و واردا علی ما هو آت، یعرف ما هو فی، میفهمه در میشناسونه به او که در کجاست. تو دنیا که هست نشون میده که دنیا چیه حقیقتش، یعرف ما هو فیه، در اون جایی که قرار داره حقیقت او رو بهش نشون میده. ما چون تو دنیا حقیقت دنیا برامون آشکار نیست، رابطمون هم طبق اون چیزیست که شناختیم. اگر این حقیقت آشکار میشد، رابطمون مطابق این تعریف میشد. لذا میگه عقل یعرف ما هو فی، میشناسوند دنیا رو به شخص، ولی ایه شیء هو هاهنا، چرا اینجاست. اینم بهش میگه، نه فقط میشناسونه که این چیه، بهش میگه که چرا اینجایی، چرا اینجایی هم بهش میشناسونه. یعنی اینجا کجاست، این چی هستش، هست حقیقت هستی دنیا رو بهش میشناسونه، و اینکه چرا اینجا هست، علت بودنش اینجا رو هم، که همون بحثیست که عرض کردم، لما، حیثو، کیفه، همه اینا رو که قبلا فرمود، اینجا خودش رو نشون میده. چرا اومده تو دنیا، دنیا چیه، و در حقیقت علت اومدن در اینجا چیه، کجا باید بره. دقیقا کجا باید مسیر کجاست و لعیش این هو و آهنا چرا اینجا برای چی اینجا و من عینه یحتی از کجا اومد به اینجا و الامه و سائر به کجا خواهد حرکت کرد به کجا حرکت خواهد کرد همه اینا رو بهش میشناسونه یعنی اون رحم الله امرأن علما در حقیقت اون روایت شریف نمیدونم نوشتم اینجا یا نه که وسطش چیز داره که یه نکته‌ای داره که بله رحم الله امرأً اعد لنفسه و استعد لرمسه و علما من عینا و فی عینا و الی عین که این روایت که در اینجا میفرماید اینجا میفرماید کی این رو به انسان میده عقل میده که من عینا فی عینا الی عینا حقیقت این جایی که هستش چیه کجا باید بره همه اینها رو عقل بزن منتها این که عقل میده نه یه عقل قلمبه از اول میاد یعنی تدریجا این به فعلیت میرسه همه اینها رو آشکار میکنن با اون چی که به ما گفته شده از اول تدریجا اگر محقق بشه این تحقق پیدا میکنه اگر سوالی ندارن دوستان عبور بکنیم در روایت 24 رو میفرماید که دیگه این یه گوشه ای از این روایت قبلیه العقل و دلیل المؤمن همون جایی گفتیم که هو دلیل او بیان شد دیگه که دلیل یه جهتی در روایت 25 بله تایید به خاطر اینکه عقل اگر با نور تایید نشه این عقل چون استعداده با چی وقتی میشه به سمت جهل کشیده میشه یعنی تخطئه میشه عقل و جهل حاکم میشه تایید و در حقیقت تایید عقل من النور این تایید عقل من النور هم اون جهت در حقیقت نبوتی است که از بیرون کمک میکنه بهش هم اون فعلیت درونیشه که نور از اون ساطع میشه تایید و عقل من النور که این نور عرض کردم همون نتیجه عملشه منتها نور رو اون نظام حجت بیرونی هم اطلاق میشه یعنی عقل تایید میشه با اون نظام بیرونی که انبیا هستن که اونجا در حقیقت علم حقیقتش میشه اون و این حرکتش رو آغاز کرده وقتی حرکتش رو آغاز میکنه نور هم در حقیقت منتها این نور هم به حجت بیرونی میخوره هم به این حقیقت که الله نور السماوات والارض که حقایق بیرونی همه چی هستن همه آیه هم عقل وقتی حرکت میکنه همه این آیات الهی تایید او رو میکنن همه اینها سوق میدن این رو به مسیرش همه اینها تاییدش هم از جهت حقایق بیرونی به معنای سیر آفاقیشه هم سیر انفسیشه هم نظام در حقیقت نبوته همه اینها رو ذکرم کردن زیدش در حدیث 25 که یا علی رسول خدا فرمودن یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال 24 رو هست کردن دیگه 24 رو تندی گفتم اون یک شعنی از اون روایت قبلی بود که العقل و دلیله میفرماید که خرقب داشتیم العقل و دلیل و نون در روایت 25 یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من الاعود یعنی آئده که میگن منفعت لا مال اعود یعنی نافعتر من الاعود خب معلومه اگر انسان جاهل باشد مال داشته باشه ولی جاهل باشه میفهمه مال رو چجوری باید صرف کنه کسی بود که خلاصه ثروت خوبی داشت اما بلد نبود درست خرج بکنه صرف بچه هاش که میخواست بکنه صحیح صرف نمیکرد بچه های او تو خود در حقیقت تربیتشون به واسطه همین مالی که در دست او بود بر بار اومدن و شدن در حقیقت دشمن جانش خب این میشه در حقیقت عقل که در کار نباشه مال نافع نیست با وجود جهل در حقیقت مال نافع نیست اما اگر عقل باشد خود عقل طریق میشه به کسب مال اولا که چطور مال رو به دست بیاره ثانیا حتی اگر مالی هم در کار نداشت میتواند با تدبیر جبران کند سختی ها را سپر داشته باشه در مقابل سختی ها لذا یه کسی که گاهی نداره ولی عاقل است جوری نمی کنه که بچهش عقده ای بار بیاد یعنی آنچنان با تدبیر با او و با مصلحت با او برخورد میکنه کم رو میتونه برای او جوری در حقیقت قرار بده و تدبیر بکنه که او احساس نداری رو نکند این با عقل امکان پذیره هرچند خود عقل چی میشه؟ این خودش مسیر رسیدن به مال رو هم تأمین میکنه لذا روایت معلومه در روایت بعدی که 26 رو قبلا خوندیم روایت 26 رو اون وقتی که روایت های اقبل و اقبل رو خوندیم روایت 27 من دلم باز این روایت
موضوع بحث اصلی امروز ما باشه. حالا با فرصتی که هست ایشالله تون دو تدابات بعد از این را هم میخوام ایشالله اگر فرصت بشه بکنم. ولی حالا این روایت رو ببینید، 27 هم نه همه رو شامل میشه. لا فقره اشد من الجهل، همه فقر رو، هیچ چیزی سختتر از این و جانکاهتر از جهل نیست. یعنی فقر نداریه، میگه هیچ نداری عام اطلاق داره، هیچ نداری جانکاهتر از جهل نیست. دقت میکنی؟ هیچ نداری جانکاهتر از عقل نیست. حتی مریضی که یک نداریه اگر عقل باشه تحمل پذیر میشه، اما در حقیقت اگر سلامت هم باشه ولی عقل نباشه سلامت از دست میره، زبان پیدا میکنه یا نه. اگر کسی عاقل باشد مریضی هم داشته باشه به سمت سلامت حرکت پیدا میکنن، چه سلامت جسد سلامت، اما کسی عاقل نباشد سلامتیش هم از دست میده، اون رو هم از دست. لذا هیچ چیزی فقری اشد از جهل نیست. دیگه مثال هم زیاده با تو ذهنم الان، ولی کن عجله دارم که روایت های بعدی رو بخونیم. در روایت 27 میفرماید که ان اسحاق ابن عمار، میخواستم تازه تو اون روایت قبلی حماد بن عثمان رو راوی رو براتون معرفی بکنم، دیگه آخرش اونم گذشتن، دیگه کس فرصت نیست. عدتون من اصحابنا میفرماید ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل، فقط اون حماد بن عثمان، حماد بن عثمان نابه، خیلی هم نابه، حماد بن عثمان ناب، یعنی دنبالش ناب داره، حماد بن عثمان ناب خیلی هم نابه، هر جا در روایت اومد حماد بن عثمان ناب ثقه است و از اون کسانی هستن که اجمعت صحابه علاشی تصحیح ما یا صحابه اون که از اون روایت شده رو تصحیح میکنن. لذا حماد خیلی دلم میخواست کاری بعضی شخصیت رو بگیم ولی دیگه فرصت میگذره. میفرماید که قلت لابی اسحاق ابن عمار، میگه اسحاق ابن عمار هم از خلاصه از یاران خاصه، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو الرجل آتیه، کسی را من سراغش میرم و اکلمه به بعض کلامی، با او گفتگو میکنم، تازه شروع کردم اشاره میکنم بهش، کلامم رو کاملا بیان نکردم، اشاره میکنم اکلمه به بعض کلامی فیعرفه کله، همه کلام من رو با همون اشاره میگیره بدون اینکه لازم باشه من همه رو بگم. و من هم من آتیه، عده دیگری هستن من سراغشون میرم. چقدر تعبیر زیباست که اولا نمیگه اونا میان، میگه من میرم، یعنی معلوم میشه دغدغه داشته دنبال این بوده شکار بکنه دیگه، دنبال شکار بوده، یعنی دنبال این بوده به تور بزنه اینها رو جذب بکنه دیگه، صبر نمیکرده بیان سراغش. دقت میکنی؟ تعبیر خیلی تعبیر زیباییست که آتیه، من میرفتم سراغ او و اکلمه، من با او گفتگو رو آغاز میکردم به بعض کلامی فیعرفه کله و من هم من آتیه فا اکلمه بالکلام، همه حرفم رو بهاش میزنم فیستوفی کلامی کله، حالا که همه رو زدم حالا تازه میفهمه، درسته؟ همه رو که گفتم میفهمه، همش رو میفهمه. ثم یرده علیه کما کلمته، وقتی که بازگو میکنه میبینم همه رو گرفته حالا که من همه رو گفته بودم. و من هم من آتیه، بعضی ها هستن که من وقتی سراغشون میدم با اکلمه فیقول اعد علیه، دوباره بگو دوباره بگو. این میگه که فقاله، پس اینا سه دسته شدن، یه عده ای که بعضی رو میگم همه رو میفهمه، یه عده ای رو که همه رو میگم همه رو میفهمه، یه عده ای رو که همه رو میگم میگه دوباره برام بگو، دوباره بگو دوباره بگو تا این بفهمه. حضرت میفرمان فقاله یا اسحاق و ما تدریل مهازا، میدونی چرا اینجوریه؟ قلت الله قال، اولا حضرت با این کلامش این مسئله رو چیکار کرده؟ قبول کرده از دو جهت که این مراتب محفوظه، یکیش هم این است که روش او رو تایید کرده که در جایی لازم است بعض کلام گفته بشه، در بعضی جا لازم است همه کلام گفته بشه، تایید کرده. این تایید خودش مهمه، یعنی آدم حواسش باشه اینجوری نیست که هر جا لازم باشه تمام مطلب رو بیان بکنه برای هر کسی، بگه چون این مطلب کاملش اینه پس بذار، نه، گاهی العاقل و یکفیه اشاره، اگر اون جایی که یکفیه اشاره کسی تفصیل بده اون چی شده؟ حق رو ضایع کرده. اون جایی که باید تفصیل بده به اشاره کفایت بکنه. اما اگر جایی داخل در اینها همه جور هستن، مطلب رو انسان باید در سطح عموم بیان بکنه، اما یک نکات علاهدهی رو به نحوه اشاره تا اونایی که اهل اشاره هستن بالاتر رو بگیرن، از همون اشارات حق اونا زایل نشده باشه، و اونهایی که در اینا تو درس دادن تو ارتباطات روش داره به ما یاد میده دیگه، چون همیشه همه یه دست نیستن، یه نفر نیست، گاهی جمعی نشستن در خدمتش انسان هست، مجبوره که در حقیقت اون جمع به نحو عموم صحبت بکنه که حد همه است، اما برای خواص هم چیکار بکنه؟ اشاراتی رو تو کلام داشته باشه که راه باز باشه برای حرکت اون. میفرماید که میدونه چرا اینجوری است؟ میفرماید نه، قال الذی تکلمه به بعض کلام میکرد، فیعرفه کله فذاک من اجنت نطفته به عقله. میگه این کسی است که وقتی نطفه او بسته میشد، همونجا در حقیقت نطفه با عقل بسته شد. چقدر تعبیر عالیه، یعنی اعتدال وجودی این آنچنان بود که در وقت بسته شدن نطفه آنچنان مراقبت پدر و مادر شدید بود و آنچنان رعایت در حقیقت بسته شدن نطفه شدید بود که نطفه عقلانی بسته شد. دقت میکنید؟ اجنت نطفته و عقله، وقتی که نطفه عقلانی بسته شد، پدر و مادر با توجه و مراقبه بودن، قدش آمادگی داشتن، توجه داشتن، رعایت کرده بودن، خودشون رو در حقیقت در مقام طهارت قرار داده بودن برای اینکه میخوان یک نسلی در حقیقت ایجاد بکنن به امر الهی بود. این در حقیقت اجنت نطفته و عقله، همون جایی که نطفه بسته میشد، عقل هم از همون جا آغاز و شروع به حرکت و رشد میکنه. اجنت نطفه دو به عقل، خیلی تعبیر سنگین و دقیقه. لذا اگر در روایات شریف وارد است که حضرات معصومین چی هستش؟ نطفه شون در اسلاب و ارقام، نه فقط در پدر و مادر، بلکه در مرور ایام و دهور چی بوده؟ نطفه و نطفه اینها در اسلاب و ارقام آبا و اجدادشون محفوظ بوده. یعنی اگر میخواد اون حقیقتی که لولم تمسس و نافه و نورون علا نور به محض در حقیقت بسته شدن نطفه حقیقت آشکار بشه که اینی عبدالله آتانی الکتاب، درسته؟ اگر این خواد، باید سلسله در حقیقت آبا و اجداد او در بسته شدن این نطفه مراقبتشون ویژه باشه و این هیچ در حقیقت به صلاح ضعفی از ناحیه در حقیقت مرور ایام و دهور بر او وارد نشده باشه. حالا این مربوط به اون خواص الهیست، اولیاء خاص است که میخواد خدای تعالی ذخیره کرده، اما نسبت به بقیه دستور نسبت به پدر و مادر، نسبت به رعایت حال پدر و مادر، نسبت به بسته شدن نطفه است و در طول رشد این در رحم مادر و بعد از اون، بعد از به دنیا آمدنشه. لذا میگه این کسی که تا تو بهش میگی میفهمه، اشاره میکنی میگیره، مال این است که اعتدال نطفه دارد، کم و زیاد افراد و تفرید نبوده، یعنی پدر و مادر با نظام عقلانی نطفهشون بسته شده، یعنی خودشون در کمال اعتدال بودن، رعایت اعتدال رو کردن، نطفه هم معتدل بسته شده، هم از جهت مزاجی و بدنی، هم از جهت روحی و نظام نوری. دقت میکنید؟ هر دو جهت، نظام بدنی هم مهمه که تو نظام بدنی هم اعتدال رعایت شده باشه، که وقتی این نطفه حالت اعتدال دارد، اون موقع عجین شدن و رشد در او متفاوته با رشد در کسی که این اعتدال روحی نبوده. این رو ممکنه پزشکی تو نظام بدنیش رو بتونه تشخیص بده و تو نظام روحیش براش قابل تشخیص نیست. اجنت نطفته به عقله، به اون مرتبه عقل و نورانیت عقل رو نظام پزشکی نمیتونه این رو تو نظام در حقیقت نطفه به راحتی الان بیابه، هرچند ممکنه بعدها اون در حقیقت استعداد رو تو نظام بدن بیابند، تو نظام در حقیقت تحلیل نظام سلولی ممکنه بعدها راهی پیدا کنن که این استعداد که مثل آلت و وسیله میمونه بعدها آشکار بشه، البته امکان پذیره. اما نظام بدنیش چرا اعتدال داشته باشه این نطفه یا نداشته باشه؟ نظام بدنیش کاملا برای نظام پزشکی قابل تحلیله. فذا که من اجنت نطفته به عقله، و اما الذی تکلمه فیستوفی کلامک ثم یجیبک علی کلامک فذا که الذی رکب عقله فیه فی بطن امه. این تو نطفه بسته نشد نظام عقلش، بلکه کجا؟ تو نظام رشدش تو رحم مادر. حالا این مراتب داره، یعنی همون نطفه مراتب داره، هم این رحم مادر مراتب داره. ممکنه در حقیقت اوایل باشه، ممکنه در وقت نفخ روح باشه، ممکنه پس از او باشه، همین ها هر کدام مرتبه از اعتداله. اما اینم باز بهتر از مرتبه بعدی است، هرچند ضعیف‌تر از مرتبه قبلی بود. و اما الذي تكلمه بالكلام فيقول اعد علي فذاك الذي ركب عقله فيه بعد ما كبر فهو يقول لك اعد علي. این بعد از تولد، به خصوص تو دورانی که مثلا حیث بلوغشه و اون موقع هست، تازه عقل وجود او چی میشه. لذا بچه ها تو تشخیص خوب و بد خیلی متفاوتن، متفاوت نیستن؟ یعنی بعضی بچه ها تیزن، از همون اول خوب میگیرند، خوب میفهمند، خوب در حقیقت اینجور نیست فقط توتیوار و تقلیدوار باشه، نه، خوب میفهمند. لذا پدر و مادر بر اینجا باید خیلی مراقب باشن که یادگیریش خیلی قویه. این برای بعضی بچه ها که یه حالت چی دارن؟ یه حالت بالاخره دیریافتی دارن، یعنی یه خورده حالت منگلن تو بعضی یافته بعضی مسائل. میبینید بعضی دیگه حال هست دیگه، هر کسی دم دستش هست، اطرافش هست، بالاخره مشهوده براش. یه موقع میبینی حالا تازه بعد از مثلا 20 سال تازه بعضی سال میفهمه، این کودک خلاصه بعد از 20 یعنی بقید یه بچه از هم. و اینم نیستش که اگر اوجنت نطفته در حقیقت عقله فی نطفت، اگر این میگه اوجنه حتما این آدم صالحی هم بشه، نه اینجوری هم نیست. چرا؟ چون همین یافته قوی ممکنه سبب چی بشه؟ اگر مراقبت نشه سبب شقاوت شدید بشه. لذا کسانی که شقاوت شدید دارن، اینها هم معلوم میشه که عقلشون توی مراتبی اشد بوده از بقیه. یه بنده خدایی میگه من رفته بودم این زندان، اینایی که تو زندان بودن اقتصادی به خصوص دستگیر شده بودن، از جهت هوشی اینها رو روانکاوی کردیم، اومدیم اینا رو تحلیل کردیم، تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون ذریب هوشیشون جزو ذریب هوشی‌های بالا بود، ولی به شقاوت افتاده بودن دیگه، به زحمت افتاده بودن، به یعنی چون ذریب هوشیشون بالا بود جرأت و جسارت بعضی کارا رو داشتن که دیگران نداشتن، دیگران این جرأت رو نداشتن. لذا اینجا میفرماید که اوجنت نطفته به عقله، نه اینکه حتما این سعیده، نه میگه عقل از اونجا آغاز شده، این اتمام حجت از اونجا شروع شده. دقت میکنید از اونجا در حقیقت این آماده اتمام حجته، داره همینجور هم رو به رشده، اگر موانع براش پیش نیاد. چون بعضیا تو رحم مادر نطفش خوب بسته شد، اما تو رحم مادر چی میشه؟ رشد کامل براش محقق نمیشه. لذا میبینید که وقتی مادر رعایت نکنه موانع براش دیگری تو رحم مادر عقلش در حقیقت با او روش شروع کرد آغاز کرد، اما از او جلو بیزنه. این اقتضاء اولیه است. چی داره؟ نطفه وقتی معتدل باشد، دقت میکنی؟ نطفه وقتی معتدل باشد اقتضاء تمامه، چون نطفه میدونید که اقتضاء و استعداد تمام در حقیقت فعلیت های بعدی از همونجاست، استعداد تمام فعلیت ها. منتها استعداد تمام فعلیت ها برای بعضی قریبه، برای بعضی بعیده. این که میفرماد اوجنت نطفته به عقله، یعنی این که استعداد فعلیت عقلیه برای او خیلی قریبه، خیلی قریبه، نزدیکه. یعنی همون لولم تمسس خو نارون فهو نورون، اصلا کنه او اینقدر این زیتون که لا شرقیه است و لا غربیه اعتدال داشت در تابش نور آفتاب به او، روغنش کنه او مانند این میمونه که اگر به اون آتشی هم زده نشه خودش در حقیقت در حالت نورون علا نوره. دقت میکنید چقدر حال میگه این نطفه اعتدال دارد، این نطفه که اعتدال داشت نسبت به استعدادهایی که در مقابلش قرار داره فایدتش قریبه به سرعت. لذا هر چی استعداد نسبت به امکاناتی چیزای مسائلی که براش ممکنه قریب تر باشه سرعت تحقق بیشتره. لذا حضرات معصومی چی هستن؟ هر چی براشون به امکان داشت به سرعت محقق میشد. انبیا حضرات معصوم تو اینا مراتب دارن دیگه، دقت میکنید این اعتدال تامه. این خیلی اتفاقا نظام حضرات معصومین و انبیا رو تسهیل میکنه فهمش رو. لذا میفرماید که بعد ما کبر علی یقول لک اعید علی بعد چی؟ چرا؟
هم اختیاری نیست و هم فرد در اون رابطه
اولا به لحاظ این که این عمل پدر و مادر اختیاریه، به لحاظ عمل پدر و مادر اختیاریه، چون این فرزند بعدن از ثمرات عمل پدر و مادره، لذا فی نفسه نسبت به این شخص الان کار نداره، نسبت به عمل پدر و مادر این فرضه که اگر پدر و مادر این رعایت رو کردن این یک عمل صالحی است برای ها، چون در صدد بودن که این اقتضاء تام رو پیدا بکنن، حتی اگر این بعدن شقی شد، حتی سرکن دیگه مرتبه مرتبه داره، این نسبت به پدر و مادر که عمل اولی اونها اختیاری اونها محسوب میشه، این کماله، چون میخواستن این کامل باشه، هرچند این بعدن اینو به فعلیت کامل نرسون و در جهت شقاوت به کار گرفت، اما چون نیت پدر و مادر اون بود، عمل پدر و مادر محسوب میشه و اون نیت محقق میشه در مورد اونها و این فرزند اون تام بودنش از جهت عقل برای اونها به عنوان یک عمل صالح ثبت و ضبط میشه. اما نسبت به فرزند این اقتضا یک امتیاز هست، اما امتیازی که دو شاخه دارد، میتونه برای او سبب اتمام حجت در شقاوتش باشد، میتونه سبب در حقیقت چی باشه؟ رشد متعالی او باشد. لذا انسان ها در شروع در مسابقه سرعت الالخیرات نقاط شروعشون متفاوته، هر کدام از یه جا شروع میکنن، اما خدای تعالی به نسبت این که چه همتی رو به کار بگیره، این با این سرعتی که امکان پذیر بود براش، اگر توان کمی رو به کار گرفت در حرکت، این غیر از اون است که از نقطه دور شروع کرد ولی کن توان زیادتری رو گرفت در حرکت به کار برد، اون در حقیقت چی هست؟ جزای بالاتری دارد که توان بیشتری رو برد. اما اگر توان او رو این به کار ببره، اگر اون توان زیاد رو این به کار ببره، مسابقه به کجا منجر میشه؟ چون انسان ها با پدر و مادرشون و حقیقت اعقاب و اجدادشون یک رابطه وجودی واحد دارن، یک عمل محسوب میشن، این سرعت مثل مسابقات گاهی جنگی میمونه، دقت میکنید که ادهی با همدیگه فواصلی رو هر کدام طی میکنن، اما یک در حقیقت مسابقه است، درسته؟ اگه یکی تندتر باشه برای بقیه هم نافع است یا نیست؟ بقیه ما هم به سرعت به نتیجه میرسونه. در اون جایی که این حقیقت واحده به صورت یک خط سیر دیده میشه، تمام در حقیقت افرادی که تو این مسیر هستن و کمک میکنن و سرعت دارن، هم به حال خودشون نافعه و هم به سرعت خودش. لذا حضرات معصومین از این سنخن که همه امکان براشون بوده، انبیا از این سنخن، اینها در حقیقت آیا واجد فضیلت نسبت بقیه میشن یا نمیشن؟ تمام توانشون رو با تمام اعتدال به کار بردن.
فضیلت
نیست
اما اون رابطه عمل و
استعداد، از کردم خود او به تنهایی بخوای نگاه کنی نه، اما وقتی که نگاه بکنی این زمینه فضیلته، غیر از اون کسی که اینو نداره، غیر از اون کسی که نداره اینو، یعنی اون کسی که دارد و ازش استفاده میکنه این براش فضیلته، اما کسی که ندارد خب این فضیلت رو ندارد. مثل این که الان کسی چشم داشت، آیا چشم داشتن یه فضیلت هست یا نیست به نفسه از کسی که نداره؟ چشم داشتن به شرطی که به کار گرفته بشه در جهت صحیح میشه یه فضیلت.
در دستگاه عدالت خداوند نسبت به اعمال نیست، چون که
در دستگاه محاسبه اعمال الهی، یعنی خدای تعالی اونی که چشم نداره معاقب نمیکنه بخاطر اینکه چشم نداره، اما اگر کسی چشم داشت و از چشم به نحو صحیح استفاده کرد، دقت میکنید این یک کماله، این یک کماله که چشم به نحو صحیحش استفاده شده، یعنی خود این یک تواناییه. لذا من فقط هستم فقط فقط علم و علمی رو از دست داده، لذا انبیا هیچ نقص ظاهری نداشتن، چون باید کامل ترین باشن. حتی اگر نبی مثل شعیب نبی در بعضی از مراحل عمرش در اثر خوف از خدا گریه های شدید داره و کور میشه، یا یعقوب نبی در اثر فراق کور میشه، بعد دوباره چی میشه؟ بیناییشو پیدا میکنه. دقت میکنید هیچ نقص ظاهری که باعث بشه محروم بشن از کمالی از کمالات برای انبیا نبوده. دقیقا معلوم میشه که یه وجه کماله که باید داشته باشن انبیا، و اگر نداشتن این نقص بود برای موطنشون. اما اون کسی که نداره، اتمام حجتش به اندازه داراییشه، اتمام حجتش به اندازه، اما دیگه اون نبی نمیشه. دقت میکنی؟ اون نبی نمیشه، اون که ندارن، اونی که عقل در مرتبه نطفه با او عجین نشده، او انسان کاملی که ولی تامه نمیشه. چرا؟ چون اون کسی که میخواد ولی تام بشه حتما باید سرعت داشته باشه در رسیدن. اما آیا اون کسی که نطفش در مرتبه عقل در مرتبه نطفش بسته شده آیا حتما ولی کامل میشه؟ نه. اما اگر او شقی شد شقاوتش هم به همون نسبتی هستش اشده، لذا جبران شده است. دو راه در مقابلشه، دو راه قله بلند و پرتگاه عمیق. دیگران یک تپه جلوشون نگاهی و یک افتادنی که دست و پا میشکنه، اما این اگر برسه به قله، به اوج قله رسیده و ساقط بشه له و لبرده شده. دقت میکنید این دو مسیر جبران شده است، خطر برای این شدیدتره، لذا مراقبت برای این تامتر میخواد تا به اون نتیجه برسه. این هم عمل اختیاری خوده انسان محسوب میشه، از غیر نیست. هرچند به لحاظ پدر و مادر اگر نگاه بکنیم این دیگه اختیاری نداشته این، اما این یک واحد، انسان ها یک واحد هستن که اونجا یه تحلیل جدی تری
میکنه. برگردیم به سری اعمال پدر و مادر که مثلا فرض کنید طهارت و وضو گرفتن و مراقبت اینا، خب پس این که مثلا تو کفار آدم یه تیپ آدمای نوع اول میبینه، پس این
از کردم که اگر دقت میکردی جوابشو دادم، ناظرم بودم، گفتم گاهی بحث برمیگرده به مزاج بدنی، یعنی اعتدال بدنی هست، مثلا به صلاح خوردن و خوابیدن به یه اعتدالی باشه، به در حقیقت پوشاک و به خورشید و نمیدونم ایام و تمام اینها که نظامات که تأثیر دارن، هر کدام اثر خاص خودشونو دارن، همه اینها تأثیر دارن در کنار تأثیرات روحانی، یعنی اون هم یه تأثیراتی است در هوش که نظام بدنی رو رعایت بکنه. اما اون هوش تام در کجاست؟ اونجا در جاییست که هوش تام که بخواد بشه ولی تام، اون باید اعقاب و اجدادش هم در نظام طهارت روحانی باشه. اون بحث داره اتفاقا، بحث سلمان هم که در حقیقت پدرش جزو کسانی بوده که چی بوده؟ جزو راهبهای و اون در حقیقت خیلی دقیق بوده، حالا بخونید سر و خودش هم تو طول دورانش خیلی مسیر طولانی رو طی کرد تا به این کمال رسید. یعنی عمر سلمان رو قریب 250 تا 350 سال ذکر میکنن، یعنی یک مسیر خیلی طولانی رو طی کرد تا به این کمال نهایی هم رسید. همه این امکان براشون نیست که این مسیر رو طی بکنن، با قدرت صبر تونست در حقیقت چی بشه؟ این مسیر رو با اراده زیاد در حقیقت طی بکنه. و السلام علیکم.
در این که در روایات گله ها داریم، این گله ها قسم سوم هست؟
نه، از اونها هم در حقیقت چیست دارن، یعنی اصلا فهمگاهی نداره.
این که اکثر اهل بهشت رو برن گله ها مثلا.
اون گل یه بهنای دیگری داره، گل یعنی بسیط در اونجا.
این قسم سوم میشن همین؟
نه، اون گل یعنی بسیط، یعنی ممکنه قسم اول هم داخلش باشه. بسیط هنگی ها یعنی خورده شیشه تو وجودشون نیست، یعنی در حقیقت اون چرا که از آقای فتر شده محقق میکنن، یعنی قول یعنی به معنای بسیط، نه به معنای ابله، به معنای نادان. قول معناش که دقت کنید، قول یعنی بسیط، یعنی اینایی که استدلال برای رسیدن لزوم نداشت تو وجودشون، نه اینکه استدلال ندارن، استدلال برای رسیدن لزوم نداشت تو وجودشون. دقت میکنید الان ممکنه قوی ترین استدلال هم اینا بخوان بر دیگران بکنن، اما تو رسیدن خودشون استدلال نقش نداشت، چون نفسشون خیلی بسیط آماده بود، لذا بول رو به معنای اینجور معنا کردن. البته بول هم به معنای احمق و نادان اطلاق شده، هم به این معنا. لذا اون که میگه اکثر اهل جنه البول، در حقیقت چی هستن؟ بول به معنای بسیط. مثلا اگه بخوام ساده بگیم، مؤمنینی که خیلی هم وظایفشون خوب انجام میدن، اما خیلی هم در حقیقت چی نیستن، استدلال وارد نیستن، اما واقعا هر چی رو که من خدا گفته با تمام وجود انجام میدن. اینها در حقیقت داخل در این میشن، عالی ترینشون هم میشه در حقیقت اون انسانهای بسیطی که همه چیز رو میدانن، اما راه رسیدنشون استدلال نبوده، هرچند الان خودشون مستدلن برای دیگران.
این عشق و جذبه و ایناس بسیط بودش از
بله دیگه، بچه دیگه شونه دیگه، بله دیگه، بله.
یعنی عشق و جذبه و ایناس که
اینا، یعنی اینها یه سادگی به سادگی داشتن جذب شدن، اما الان در مقام تبلیغ دین استدلال برای دیگران هم میکنن، اما استدلال برای اینا رساننده نبوده،
خودشون در حقیقت چی هستن؟ اون بسیطه، یه بساطتی است که لذا میگن بول، یعنی بسیط، یعنی اون کسی که در حقیقت خیلی اعوجاج تو وجودش نبوده، خیلی بالا پایین نکرده. اینم یک از معانی بول که کردن، که یعنی این روایت با این بهتر معنا میشه. سلامت باشید. سلامت باشید. اون عقل عملیه، بله.
با این عقل فهم
می‌کنه. اونجا رو عرض کردی که این عقل حیولانی، آقا خدا حافظ شما، خدا حافظ شما. اون عقل اینجا عقل حیولانی است از ابتدا شروع میشه. اون عقل در حقیقت عملیه که خوب و بد رو آدم نشون میده. اینا با هم دیگه مراتب یه حقیقت واحده، یه مراتب. اما اون نشون میده عقل عملی که خوب و بد رو
متفاوت
از پایین هست. اصلا در تفاوتشون به مراتبه،
میتونه هم میتونه بد باشه هم میتونه خوب باشه، ولی اون عقل فقط خوب بود.
این اوجنت عقل در اونجا اقتضا، اما اینه که عقل بد بشه اقتضاء این سرعت لغوب رو داره، اما اگر بد به کارش گرفت دیگه عقل نیستون بخ میشه
انقضا،
دیگه عقل نیست میشه انقضا. اون اقتضاء چون این رحمت الهی بر غضبش سبقت داره، این اقتضاء باید به فعلیت عقلیه برسه، اما اگر این نرسوندش میشه جهل، همین عقل میشه جهل برای این.
بله چطور این مرجعی که
گمون کنم اینا رو هم تو آدابش نوشته باشن. فعلیت المتقین هم آداب در حقیقت مقاربت آداب نزدیک رو نوشتن، مقدماتش و آدابش اینا رو نوشتن. نظام به اصطلاح طبی هم اون به اصطلاح نظام بدنی رو باید رعایت کنه. چه چیزایی باعث اعتدال بدن میشه؟ این دو تا رو باید ببینید، یکی آدابی که برای بسته شدن نطفه از جهت روحی، یکی هم آداب بدنی که بدن چجوری به اعتدال میرسه. این هر دو تأثیر داره. حالا این یه بیانی داره، این از که موسی علیه السلام کودک بود، اینا یهودی هم خودشون نقل کردن تو قصه های ما هم هست، وقتی کودک بود اون ریش فرعون رو که گرفت کشید یا یه سیلی زد به صورت فرعون، فرعون خیلی غضبناک شد، گفت اینو بکشه، این همون بچه است، از این عملش معلوم شد. خلاصه آسیه گفت نه این اون نیست، گو امتحانش میکنیم، اگر تو این امتحان درست در حقیقت از امتحان برآمد ویلون میکشیمش. آتشی رو نزدیک کردن به این، آتشی رو توی چیز زیبایی قرار دادن نزدیک کردن به این، جبرئیل امر کرد به موسی که این آتش رو بردار و برتر بدهنه، اینو برداشت برد زبان موسی علیه السلام در اثر این ابتلا امتحان الهی قدری سوخت که حالت اون فصیح بودن در بیان بزنید که هارونو هارون افسحتی افسح من افسح من، یعنی من اون افسحیت رو ندارم، نه اینکه اونم اینم نقص نبود، اینم خودش یه هدایت بود به خاطر اینکه تو امتحان الهی خودش یه علامت شده بود، که این علامت چی بود؟ حفظ و حیات موسی بود از دست فرعون، با اینکه رشد داشت و میدونست، ولی امر جبرئیل بود بردار این آتش بذار دهنت، تا این حقیقت گفت بس، این همونجا منصرف شد فرعون، گفت معلوم میشه که این خلاصه چیه؟ این از باب فهم و شعورش منو نزد، از باب همینجور بچگیش بوده، یعنی این یه علامت شد. بعدها هم سر زبونها بود که موسی علیه السلام این علامت دهانش خودش یه هدایت بسید، یه معجزه شده بود براش، که این در کودکی با این که میدانست امر جبرئیل بود.
چرا شفا نگرفت مثل یعقوبش؟
عرض کردم این یه عمل به اصطلاح هدایتگر بود خودش،
بعد از هدایتش
نه دیگه، هدایتگری دائما دائما میخواست آخرونش این هدایتگری. اونم نمیگه که این گنگ بود، میگه هارون افسح بود از من، افسح بودن غیر از گنگ بودنه، گنگ نبود اما اون افسح بود. از دماغ سطح خدا.